هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. شانزدهم مرداد 1400 شمسی برابر با هفتم ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 387 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور جان باختند. مجموع جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 93,000 نفر عبور کرد. بر همین اساس تعداد بیماران کووید 19 در کشور نیز از 4 میلیون نفر گذشت. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان به کووید 19 مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است و سازمان‌های مستقل میزان آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. در همین حال حدود 366 شهر ایران هم در وضعیت قرمز و بیش از 80 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارد. همچنین با تشدید بحران کرونا برخی مقامات حوزه بهداشت و درمان ایران درخواست تعطیلی کامل دو هفته‌ای و همچنین جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم را دوباره تکرار کردند. علیرضا صداقت رئیس بخش ICU بیمارستان امام رضا در مشهد با اشاره به اینکه تلفات کرونا در ایران ناشی از تجمعات عید قدیر و قربان بوده، گفته است باید به طور کامل جلوی صدور مجوز مراسم عزاداری محرم گرفته شود و تجمع حتی در فضای باز هم خطرناک است. درخواست تعطیلی دو هفته‌ای ابتدا توسط سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و نامه او برای بررسی به ستاد کرونا ارسال، ولی قرارگاه کرونا که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند با این درخواست مخالفت کرده است. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان اعتبارنامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران را امضا نکرده است. پیش از این وبسایت شورای نگهبان تصویری از امضای اعتبارنامه ابراهیم رئیسی توسط اعضای این نهاد منتشر کرده بود که در آن امضای صادق لاریجانی وجود نداشت. صادق لاریجانی و برادرش علی لاریجانی در مراسم روز تحلیف ابراهیم رئیسی که در مجلس برگزار شد نیز حضور نداشتند. صادق لاریجانی در جریان انتخابات به رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی و دخالت نیروهای امنیتی در این زمینه به شدت اعتراض کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران از تغییر اپراتور هندی بندر چابهار خبر داده و گفته است که هند خواستار ارجاع اختلاف قراردادی به داوری بین‌المللی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا رضایی کوچی گفته است که شرکت آریا بنادر ایرانیان هم از این پروژه حذف می‌شود. وی تایید کرده که قرارداد 10 ساله با شرکت هندی باید تاکنون منعقد می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده و یکی از دلایل آن عدم انجام تعهدات شرکت هندی بوده است. موافقتنامه تأسیس کریدور تجاری ایران هند افغانستان خرداد سال 95 بین سه کشور به امضا رسید، اما در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا در هند ترانزیت کالاهای صادراتی به دلیل عدم وجود سرویس منظم حمل و نقل دریایی بین بندر شهید بهشتی و بنادر هند قطع شده است. رئیس دانشگاه تهران از برگزاری همایش آرایش در دانشگاه علوم پزشکی عذرخواهی کرد و از تشکیل کمیته ارزیابی بررسی این اتفاق خبر داد. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران گفته است که حرمت دانشگاه خدشه‌دار شده و این موضوع توسط دفتر حقوقی دانشگاه بررسی می شود، چرا که به گفته وی در عمل از قرارداد برگزاری همایش سوء استفاده شده است. چهارشنبه گذشته همایشی تخصصی برای آموزش به مراکز زیبایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از برگزاری این همایش، بسیج دانشجوی این دانشگاه با ارسال نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران خواهان عزل رئیس دانشکده علوم اجتماعی شد. پرونه.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در ایران همچنان میتازد. دارو نیست، تخت بیمارستانی خالی وجود ندارد، اما دولت میگوید تعطیلی دو هفته ای امکان ندارد. چرا برادران لاهیجانی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت نکردند؟ به این موضوع می‌پردازیم. و نگاهی داریم به بازی‌های المپیک و کاروان ایران در این بازی‌ها. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. شمار جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. با افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا پس از بحران کمبود تخت اکسیژن، حالا مدیران شهری تهران، مشهد و اصفهان از آرایش بحرانی در آرامستان‌ها خبر دادند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
ثبت 387 مرگ بیمار کرونایی و شناسایی بیش از 26400 بیمار جدید تنها در 24 ساعت گذشته. اینها آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، اما همواره با تردید جدی کارشناسان مواجه بوده و به گفته آنها برای رسیدن به ارقام واقعی باید این اعداد را ضرب در 3 یا حتی 4 کرد. در همین حال بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در دسته‌بندی قرمز قرار گرفتند در حال حاضر به 336 شهر افزایش یافته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته که روند بیماران بستری به ویژه در استانهای مازندران، ایلام، گلستان، گیلان و بوشهر افزایشی و ادامه دار است و به گفته او شمار بیماران بستری از قله خیز چهارم هم بیشتر شده و تعداد بیماران سرپایی نیز به بیشترین میزان از ابتدای شیوع کرونا رسیده است. وزارت بهداشت در اپلیکیشن ماسک زیر نظر خود این وزارتخانه نیز وضعیت ایران را به لحاظ شیوع کرونا در وخیم‌ترین شرایط دسته‌بندی کرده و گفته که تنها تعطیلی سراسری میتواند جلوی مرگ هزاران نفر را بگیرد. موضوعی که روز جمعه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی نیز به آن اشاره کردند و چاره کار را تنها در لاکداون یا تعطیلی کامل دانستند. با این وجود حتی در ایران محدودیتی برای ترددها وجود ندارد. آمارها حکایت از افزایش سفرهای مردمی در یک هفته گذشته دارد و نشان می‌دهد که در این مدت مردم 4% بیش از هفته پیش از آن به مسافرت رفتند. موضوع نگران کننده تر این که با وجودی که بسیاری از کارشناسان وضعیت ایران را فوق بحرانی توصیف کردند، برخی هیئت‌های عزاداری تأکید بر برگزاری مراسم ماه محرم دارند. بسیاری از کارشناسان از جمله مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی گفتند که باید عزاداری‌های محرم به صورت مجازی برگزار شود و تجمع و برگزاری هیئت‌های عزاداری و برپایی دسته‌ها نباید اتفاق بیفتد. با این وجود چندی پیش محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته بود که امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهیم داد و با تعطیلی روزه‌های خانگی نیز مخالفت خواهیم کرد. در حالی که برخی چهره‌های مذهبی و مداحان در روزهای گذشته بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری بدون توجه به شرایط کرونایی تأکید کردند، به نظر می‌رسد همه ائمه جمعه هم با یکدیگر هم نظر نباشند. امام جمعه اصفهان یکی از این افراد است که تأکید کرده عزاداری اگر موجب مرگ دیگری شود نباید برگزار شود و امام جمعه همدان هم گفته تمامی هیئت‌های مذهبی در ایام محرم باید پروتکل‌های بهداشتی را به بهترین شکل و در بالاترین سطح ممکن رعایت کنند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان هم تأکید کرده که برگزاری بسیاری از جلسات مجوز شرعی ندارد. با این حال منصور عرضی مداح معروف هیئت و سینه‌زنی را رکن اصلی نظام دانسته و گفته نظامی که ارکانش تعطیل شود کارش تمام است. او به پیشنهاد برگزاری هیئت‌ها به شکل مجازی هم واکنش نشان داده و گفته ما از واقعیتش چه استفاده ای کردیم که از مجازی آن استفاده ببریم. با وجود همه این اختلاف نظرها، اما در مشهد که یکی از قانون‌های اصلی همه‌گیری کرونا است و برخی کارشناسان و مقامات وضعیت را در آنجا فوق بحرانی اعلام کردند، مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی در حال برگزاری است. اما مسئولان خراسان رضوی تأکید کردند که این مراسم را در قالب دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا برگزار می‌کنند. بنابر دستورالعملی که ستاد مقابله با کرونا در ایران برای هیئت‌های عزاداری صادر کرده، هیئت‌ها مجازند مراسم عزاداری را یا در فضای باز با 1/3 ظرفیت یا در فضای بسته با 1/4 ظرفیت برگزار کنند. بنابر این مصوبه، زمان برگزاری مراسم نیز باید حداکثر 2 ساعت باشد و حاضران ضمن رعایت فاصله باید از ماسک استفاده کنند. با وجود وضعیت فوق بحرانی در بسیاری از مناطق ایران و هشدارهای کارشناسان در مورد تعطیلی کامل شهرها، هنوز شمار افرادی که در ایران موفق به دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا شده اند به اندکی بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.
سپیده بهکام درباره همه‌گیری ویروس کرونا و بحران این روزهای ایران گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر و با توجه به تلاش دولت 12 برای یافتن متحدی فکر میکنم این گزارش آماده نیست، اما میپردازیم به موضوعی دیگر. هر روز به تعداد کشورهایی که ایران را متهم اصلی حمله به نفتکش مرسر استریت میدانند اضافه میشود. تاکنون سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت دانستند. این کشتی که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز 7 مرداد در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. ایران همچنان دست داشتن در این حمله را رد می‌کند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
بررسی ماجرای حمله به نفتکش مرسر استریت در شورای امنیت ممکن است به گشوده شدن فصلی تازه در مذاکرات فعلی ایران برای احیای برجام و رفع تنش با غرب منجر شود. در تازه ترین واکنش، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد باربارا وودوارد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش در آبهای عمان را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. باربارا وودوارد در مورد شواهد و قرائن دخالت ایران در این حمله به رویترز گفت بقایای به دست آمده نشان می دهد سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان سیستم به کار رفته در پهپاد شاهد 136 است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل می گوید بریتانیا ایران را مسئول این حمله می داند و شواهد بسیار روشن این حمله را به شورای امنیت ارائه کرده است. او این موضوع را در نشست هفته آینده شورای امنیت در مورد امنیت کشتیرانی مطرح خواهد کرد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل همچنین حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست. اندکی پس از این اظهارات، زهرا ارشادی سفیر ایران در سازمان ملل نیز با رد سخنان سفیر بریتانیا در این سازمان هر گونه دخالت جمهوری اسلامی را در این حمله رد کرد و اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. پیش از اظهارات سفیر بریتانیا، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام نیز روز جمعه اعلام کرد نظامیان این ستاد چند قطعه از پهپاد انفجاری را از دریا بیرون کشیده و پس از بازیابی و آزمایش‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که مشابه نمونه‌هایی از پیش گردآوری شده از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران بوده است. سنتکام اعلام کرد 2 حمله اول پهپادی به کشتی در روز 7 مرداد ناموفق بود، اما حمله 3 با پهپاد انفجاری باعث مرگ 2 خدمه کشتی شد. دقایقی پیش از بیانیه سنتکام، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت دانستند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند که حمله آمدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و همه شواهد قابل دسترس به صراحت به نقش ایران اشاره دارد. ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در روز پنجشنبه 14 مرداد در مورد آمادگی کامل کشورش برای حمله به ایران، تهران در واکنش تاکید کرد که هر گونه اقدامی علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود کشورش آماده جنگ با ایران است، زیرا ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری به زودی در مذاکرات احیای برجام شرکت خواهد کرد. مذاکراتی که در آن آمریکا، اروپا و متحدانشان در خاورمیانه معتقدند باید فعالیت‌های موشکی و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در منطقه نیز بخشی از آن باشد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما روابط ایران و روسیه در سال‌های اخیر و با توجه به تلاش دولت 12 برای یافتن متحدی در منطقه روز به روز پررنگ‌تر و گسترده‌تر شده است، به طوری که ردپای حضور روسیه در تمامی جبهه‌های سیاست خارجی تهران به وضوح دیده می‌شود. همراه هستیم با احمد بخشیته، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی ساکن مسکو. آقای بخشیته، روابط میان تهران و مسکو پس از انقلاب 57 در کجا به اوج خودش رسیده و مبنای گسترده شدن این روابط چه هست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. به نظر می‌رسه که اوج شکوفایی روابط تهران و مسکو به سال 2001 برمیگرده، زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود در ایران و موفق شده بود به واسطه آنچه که تنش‌زدایی کرد با روابط ایران و کشورهای غربی بتونه یک موازنه مثبتی رو ایجاد بکنه و روابط بین تهران و مسکو هم وارد دور جدیدی شد که خب البته اون موقع همزمان بود با تقریبا میشه گفت سال اول ریاست جمهوری آقای پوتین در روسیه. یک روند خوبی رو دو کشور روابطشون وجود داشت، اما در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، علارغم اینکه به نظر میرسه که با توجه به اینکه نگاه به شرق خیلی پررنگ شد و اون ادبیات ضد آمریکایی در ایران بسیار شدت گرفت، اما شاید بتونیم بگیم که به خصوص در دور دوم آقای احمدی نژاد خیلی موفق نبود تهران روابط خودش رو با روسیه گسترش بده، چرا که به هر حال روسیه هم یکی از کشورهای عضو جامعه ملل هستش و طبیعتاً شرکای دیگری هم داره، به خصوص در اروپا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه. اما در دولت آقای روحانی به دنبال نگاهی که آقای روحانی داشت در رابطه با تعامل و مذاکره که آمریکا رو به عنوان کد خدا میدونست، طبیعی بود که تا سال 2018 ما در واقع بیشتر نقش اروپا و آمریکا رو پررنگ می‌دونیم. اما بعد از اینکه ترامپ در سال 2018 8 می از برجام خارج شد، اینجا نقش روسیه پررنگ‌تر شد و عملاً ایران، یا به طور بهتر بگیم که آقای ظریف تلاش کردش که از با نگاه به شرق در واقع گفتگو با غرب رو پیگیری بکنه که بتونه در این راه در واقع دل حاکمیت رو هم به دست بیاره.
آقای بخشیت، دولت ابراهیم رئیسی به نظر میاد در میان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی همسوترین دولت با سیاست‌های علی خامنه‌ای و سپاه هست. روابط ایران و روسیه در این دولت به چه سمتی گرایش خواهد داشت؟
من میخوام بگم که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور ایران میشه، ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تو سیاست خارجی دو کشور یک سری فرصت‌ها و چالش‌هایی وجود داره و عوض شدن رئیس جمهور هم میتونه به این ها کمک بکنه. یکیش بحث این هستش که تقابل با غرب و نگاه به شرق که حالا در دولت آقای رئیسی هم این خیلی پررنگ شده، میتونیم بگیم مطلق گرایی کاملا وجود داره در این تقابل و نگاه به شرق. اینجا یک همگرایی پررنگی بین تهران و مسکو شکل میگیره. تحریم هایی که آمریکا علیه این دو کشور در واقع وضع کرده هم کمک میکنه که این همگرایی پررنگ تر بشه و نقش روسیه در مذاکرات برجام هم بیشتر این موضوع رو باعث میشه که خب ما میبینیم که از سمت تهران این ادامه هستش که روسیه شریک استراتژیکش هست. اما از سوی دیگه باید بینم توجه داشته باشیم که همین استکاک هایی که بین تهران و واشنگتن وجود داره و همین حتی تحریم ها میتونه یک مانع قابل ملاحظه‌ای هم برای همکاری های دو کشور باشه، چرا که عرض کردم روسیه هم به عنوان یک کشور غربی روی کره زمین به کنشگری در روابط بین‌الملل مشغوله و یک تفاوت جدی که بین دو کشور وجود داره این هستش که سیاست خارجی روسیه واقع گرایانه و عمل گرایانه است و حال اینکه کنش های ایران مبتنی بر ایدئولوژی هستش. اما در مجموع روسیه تلاش میکنه که بتونه رفتار ایران رو کنترل بکنه با توجه به اینکه ایران نگاه به شرق داره، از موقعیت ایران استفاده بکنه در واقع موقعیت خودش. اما اگر ایران بخواد بلند پروازی انجام بده این میتونه یک خطر برای کرملین محسوب بشه.
سپاسگزارم احمد بخشیته، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی ساکن مسکو، درباره روابط ایران و روسیه در دوران ابراهیم رئیسی توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان که با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند رو میشنویم.
اومدن انریکه مورا به ایران برای مراسم تحلیف رئیسی فقط مماشات کردن اروپا و اتحادیه اروپا با این حکومت جنایتکاره و حالا پیامش هم خب اینو بالاخره به مردم میرسه و دوشوندن این حکومت به نفع خودشون، چون تمام حکومت‌های شرق و غرب ایران رو یه ایران ضعیف، یک حکومت توسری خور و گاو شیر ده میخوان و مطلقاً به فکر دیپلماسی و اینها نیستن. اینا حتما باید ضرر این حکومت به جان و مال خودشون برسه تا عبرتشون بشه.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ما تا حالا 7 رئیس جمهور رو پشت سر گذاشتیم، نتونستن کار در حق مردم ایران و ملت ایران بکنن. حالا با اومدن رئیسی که تحت پیگرد سازمان‌های بین‌المللی هم قرار دارد و پرونده ننگینی هم با خود حمل می‌کند، این می‌خواد چیکار کند با ملت ایران و دولت ایران و ایران؟ فکر می‌کنم که بدترین رئیس جمهور در تاریخ ایران شخص به نام ابراهیم رئیسی هست و بس.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار به استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی شورای نگهبان تایید کرده است که صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان اعتبارنامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران را امضا نکرده. صادق لاریجانی و برادرش علی لاریجانی در مراسم روز تحلیف ابراهیم رئیسی که در مجلس برگزار شد هم حضور نداشتند. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از او پرسیدم با توجه به این رویدادها آیا باید انتظار شکاف عمیق‌تری را در میان طیف اصولگرا شاهد باشیم؟
اما مدت هاست یه سلسله اختلافاتی بین در واقع جریان بخش تندروتر جریان آقای خامنه‌ای و بخش میانه روی جریان آقای خامنه‌ای، یعنی بین جریان لاریجانی و جریان جبهه پایداری می‌بینیم. هر دو اینها بخش قابل ملاحظه از حکومت هستن. آقای لاریجانی مجمع تشخیص رو داره، برادرش تا چند وقت پیش ریاست مجلس رو داشت و اون بخش جبهه پایداری هم که در واقع سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رو دارن. متأسفانه فکر می‌کنم اختلافات می‌تونیم بگیم سر مسئله هسته‌ای به اوج خودش رسید و بالاتر گرفت. مسئله رد صلاحیت علی لاریجانی ظاهرا دیگه نقطه شکست بود. اینجا خانواده لاریجانی که یک رویایی هم داره برای رهبری آینده، یعنی صادق لاریجانی میخواد جانشین علی خامنه‌ای باشه و برای خودشون ادعایی دارن، کنار گذاشته شدن. کنار گذاشته شدن علی لاریجانی هم چیز کوچکی نبود. این خانواده احساس کرد که شانسش رو برای رهبری صادق لاریجانی داره از دست میده، احساس کرد علیهش یک توطئه شده و اینجوری داره واکنش نشون میده. و من فکر میکنم الان میتونیم بگیم که مسیری که قبلا توش میرحسین موسوی کنار گذاشته شده بود، هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته شده بود، حتی گفته میشه او رو کشتن، خانوادهش ادعا میکنن رو کشتن، بعد رسید به جدا شدن احمدی نژاد، حالا رسیده به جدا شدن خانواده لاریجانی در واقع یکی از قدیمی ترین خانواده های سیاسی در ساختار قدرت، البته از نگاه آقای خامنه‌ای و با روایت خامنه‌ای، نه در قدرت روح الله خمینی، چون خانواده لاریجانی با خانواده با روح الله خمینی فاصله داشتن. در ساختار حکومتی آقای خامنه‌ای، خانواده لاریجانی یکی از اصیل‌ترین و قدرتمندترین خانواده‌های حکومتی.
آقای مهدوی آزاد، آیا این شکاف رو میتونیم انتظار داشته باشیم که در دوران ابراهیم رئیسی در طیف اصولگرا عمیق‌تر بشه و اگر این اتفاق بیفته نتیجه اون چه خواهد شد در 4 سال دوران ابراهیم رئیسی؟
یه جمله خیلی معروفی هست در رسانه‌های ایرانی، خیلی دست به دست میشه: انقلاب فرزندان خود را می‌خورد. این رو البته در ایران بیشتر به هگل منصوب میکنن، برخی از روزنامه‌ها به فرانس فانون منصوب میکنن، منتها طیف بزرگی از در واقع صاحب نظران رو گفتن، از بوشنر بگید، نامه‌نویس آلمانی. این ضرب المثل رایج انقلاب فرانسه است، موقعی که شروع کردن به اعدام در واقع برخی از مخالفین. ضرب المثل انقلاب روسیه هم هست. شاید بتونیم بگیم از نگاهی جمهوری اسلامی هم داره به همین سرنوشت دچار میشه، شاید، منتها من یه جور دیگه فکر میکنم میشه داستان رو نگاه کرد. ببینید، ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار فرقی است، حکومتی است که بیشتر شبیه فرقه است. این ساختار روز به روز داره بسته تر میشه، دیگه به اونجا رسیده که قبلا جز احمد جنتی 95 ساله این ساختار نمیتونست کسی رو پیدا کنه برای شورای نگهبان، حالا برای شورای شهر تهران هم نتونستن در مورد کسی جوانتر از چمران 80 ساله با خودشون توافق کنن. این همه میگن جوانگرایی ولی نتونستن توافق کنن. به نظر اتفاقاتی که افتاد نشون میده رویای یک دست شدن حکومت یه رویای غیر قابل تحقق برای آقای خامنه ای. حکومت آبستن درگیری های بزرگتر و اختلافات بزرگتره، منتها هرچی که میگذره چون در واقع عمق و دامنه این اختلافات بیشتر میشه، پس لرزه هاش هم بیشتر خواهد بود و ماهیت حکومت رو حتی ممکن است به سادگی تهدید بکنه.
مهدی مهدوی آزاد درباره اختلافات موجود در درون حاکمیت جمهوری اسلامی توضیح میداد. اما بازی‌های المپیک 2020 در 7 آگوست 2021 به پایان رسید. همراه هستیم با همکارم نسرین افشار. نسرین، چه گذشت در آخرین روز این بازی‌ها؟
پروانه، اگر بخوام از روز آخر و روز 15 مسابقات صحبت کنم، کاروان ورزشی ایران 2 ورزشکار داشت که روز خوبی هم برای کاروان ورزشی ایران بود، چرا که سجاد گنجزاده تونست در رشته کاراته مدال طلا بگیره. اما یه اتفاق حالا شاید بگم جالبی افتاد، این بود که سجاد گنجزاده در فینال برابر طارق حمدی از عربستان قرار گرفت، در حالی که توی مسابقه در دقیقه 1:04 عقب بود، ولی به دلیل ضربه خطایی که حریفش بهش صدمه زد و اون مصدوم شد نتونست به مبارزه ادامه بده. داورا این صحنه رو دیدن، با هم دیگه شور کردن و با رأی داورا پس از این صحنه طارق حمدی از عربستان رو اخراج کردن و گنجزاده رو در واقع پیروز تشک اعلام کردن و بنابراین مدال طلا به گردن او آویخته شد. اما حمید عباس علی هم کاراتکای ایران 4 مسابقه داشت، 2 پیروزی و 2 شکست داشت، ولی در بازی آخرش مقابل با حریف چینیش مصدوم شد از ناحیه زانو و نتونست به مرحله بعدی راه پیدا بکنه. اما اگر بخوام یه گزارش کلی به تو بدم، کاروان ورزشی ایران که به نام ستارگان ایران زمین بودن با 66 ورزشکار در 17 رشته ورزشی به المپیک توکیو 2020 رفتن. خب رشته های زیادی بود، مثل بوکس، تیراندازی، تیر و کمان و غیره، 17 تا رشته بود. اما جواد فروغی در روز دوم خیلی زود نخستین و تنها مدال تیم نخستین مدال طلای تیم تیراندازی رو برای کاروان ایران به دست آورد. بعد محمد رضا گرایی در فینال تونست که در کشتی فرنگی تونست مدال طلا رو به دست بیاره و سومین مدال طلا هم که همین گفتم سجاد گنجزاده در کاراته به دست آورد. اما اگر بخوام از مدال برنز بگم، حسن یزدانی در کشتی آزاد توی لحظات پایانی در مسابقه فینال، در حالی که تو آستانه قهرمان شدن داشت پیش می‌رفت، اما در 17 ثانیه پایانی به دیوید تیلور باخت و مدال نقره رو گرفت. علی داوودی هم وزن بردار فوق سنگین، اونم نایب قهرمان شد در رشته وزن برداری و مدال نقره رو گرفت. اما امیر حسین زارع در کشتی آزاد و محمد علی ساروی در کشتی فرنگی 2 برنز رو به دست آوردن. رشته‌های دیگه‌ای هم بودن که متأسفانه نتونستن مدال بیارن.
سپاسگزارم از تو نسرین. نسرین افشار با آخرین خبرهای مربوط به بازی‌های المپیک با ما بود. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان می‌رسد. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران فوق بحرانی شده و آمار مبتلایان و قربانیان در هفته گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت کرد، بیشتر زندانیان سیاسی نه تنها آزاد نشدند، بلکه طی روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت یا با احکام زندان مواجه شدند. از سوی دیگر از وضعیت صدها معترضی که در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شدند خبری در دست نیست. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. یک ماه از آغاز ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه ایران می‌گذرد و علی‌رغم وعده‌هایی که او داده بود مبنی بر عفو و بخشش شماری از زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، خبرها از ایران حاکی است که نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی آزاد نشدند، بلکه طی روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای هم در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران فوق بحرانی است و آمارها همچنان بالا. هفته پیش مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری و نصرت بهشتی فعالان مدنی مخالف جمهوری اسلامی را در مشهد بازداشت کردند. سه تن از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که در پی امضای این بیانیه هم زندانی شده بودند. بیانیه ای که بیشتر امضا کنندگان آن محکوم و زندانی شدند. هاشم امینی دیگر فعال مدنی هم در پی حضور در دادستانی گناباد بازداشت شده. مرتضی اسماعیل‌پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا میگوید
بازداشت‌های اخیر از دو جنبه باید بررسی بشه، بخش حقوقی و بخش امنیتی سیاسی. از جنبه حقوقی اگر ما بخوایم بررسی کنیم، شاید این هستیم که آیین دادرسی در مورد بازداشت شدگان رعایت نمیشه، آیینی که توسط خود قوه قضاییه تنظیم شده. اما جنبه سیاسی امنیتی که جمهوری اسلامی نسبت به هر نوع تحرک، هر نوع جنبش، هر نوع اعتراضی واکنش شدیدتر و رادیکالتری داره، ما شاهد این هستیم که بسیاری از بازداشت شدگان معلوم نیست در کجا زندانی هستند. طبق آیین‌نامه دادرسی خانواده بازداشت شدگان حقی ندارن که از وضعیت بازداشت شده مطلع بشن، اما خانواده ها هم اطلاعی ندارن. موضوع این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو در این تنگنا میبینه و فکر میکنه با سرکوب بیشتر، با آزار و اذیت شهروندانی که کوچکترین اعتراض رو دارن و مسالمت آمیزترین رفتارها رو در اعتراضات داشتن، میتونه مانع از ادامه اعتراضات در ایران بشه. و به خاطر همین مثلا تعدادی از این بازداشت شدگان با عاقبت‌های بسیار بدی روبرو خواهند شد، چرا که ما شاهدین هستیم که جمهوری اسلامی طی 43 سال اخیر نسبت به بعضی از بازداشت شدگان رفتار شدیدتر و رادیکالتری داره که بخواد به عنوان یک نوع عبرت آموزی برای دیگر شهروندان این پیش ببره. من فکر میکنم در خصوص بازداشت شدگان اخیر ما شاهد این سناریوهای تکراری جمهوری اسلامی از جمله بازداشت‌های طولانی مدت، احکام سنگین و آزار اذیت جهت گرفتن اعترافات ساختگی خواهیم بود.
همزمان فعالان حقوق بشر از ادامه بازداشت ده‌ها تن از شهروندانی خبر می‌دهند که از اواخر تیر ماه تا اوایل مرداد در اعتراض‌های استان خوزستان و چند شهر دیگر بازداشت شدند، اما هنوز از هویت بیشتر آنان و وضعیتشان خبری در دست نیست. همشهری آنلاین می‌گوید تنها در سوسنگرد 300 معترض بازداشت شدند. شیما سیلاوی، مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده ساکن بروکسل می‌گوید
بر اساس منابع سازمان حقوق بشر اهواز تا به امروز 206 اسم از اسامی دستگیر شدگان اعلام شده، ولی عدد واقعی بیشتره در واقع، ولی به دلیل ترس اطلاع رسانی نمیشه از طرف خانواده هاشون. چیزی که واقعا نگران کننده است برای ما موضوع دستگیری جوانان زیر سن قانونی، که من یک لیستی حاضر کردم. کودک اول ایوب عبدالنمنون فرزند عبود 12 ساله از شاور، میلاد عبیداوی 14 ساله از ابستین یا بستان، محسن فرج‌الله چعب 16 ساله، منصور جلالی 17 ساله در خفاجی سوسنگه دستگیر شده، محمد فرهانی 17 ساله، حمود شموسی 18 ساله از اهواز، عامر زهری 18 ساله از اهواز، عباس البناصر 18 ساله از فلاحی شادگان و مشتبه صالحی 18 ساله از خفاجی سوسنگرد هستند. دستگیری‌ها به شکل فله‌ای هم هست، به طوری که مثلا بعضی از یک خانواده ممکنه 5-6 نفر دستگیر بشن. دستگیری‌ها در واقع دستگیری‌های فراقانونی هستن، چیزی در انگلیسی به اونا arbitrary arrest گفته میشه، که در اون کسی که دستگیر شده بدون حکم قضایی دستگیر شده و از مکان نگهداری سرنوشت اون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و این عزیزان حتی نتوانستن هفته‌ها بعد از دستگیری با خانواده‌هاشون در ارتباط باشند.
منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت دست کم 50 فعال و شهروند کرد طی 3-4 هفته اخیر خبر دادند. این افراد توسط مأمورین امنیتی و در شهرهای مختلف از جمله مهاباد، بوکان و اشنویه بازداشت شدند به علتی نامعلوم. ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، بیشتر میگوید.
طی ماه گذشته میلادی، یعنی ماه جولای، بیشتر از 50 شهروند کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی و مذهبی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به طور مشخص این افراد از سوی نهادهای امنیتی به ویژه اداره اطلاعات بازداشت شدند، که شامل 14 شهروند در کرمانشاه که در محله دردریج به ویژه بعد از اعتراضاتی که به نبود آب و برق و حمایت از خوزستان داشتن بازداشت شدند، 2 شهروند به اتهام فعالیت مذهبی بوده و 35 شهروند دیگه به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدند. خیلی از موارد هم در استان آذربایجان غربی بوده، به ویژه در شهرهای مهاباد و اشنوی و بوکان، که به طور مشخص در شهر بوکان بیشتر از 6 شهروند بازداشت شدند، در میان اونها زنها هم هستند. در استان کردستان و کرمانشاه موارد بازداشت زیاد بوده که تو این موارد کودک هم بوده، کودک زیر 18 سال و 2 تن از دانشجویان هم بازداشت شدن. بازداشت ها به طور کامل خودسرانه و غیر قانونی بوده و بیشتر افراد با خشونت کلامی و فیزیکی این افراد بازداشت شدن. خیلی هاشون منازلشون تفتیش شده به طور کامل و وسایل شخصیشون هم مصادره شده.
هفته پیش حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تایید شد، در حالی که پیش از این دیوان عالی کشور این حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود. از حکم 30 سال زندان او 15 سال آن قابل اجراست. امیر سالار داوودی که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، پس از تحمل 2 سال زندان 23 خرداد ماه با وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما بجز امیر سالار داوودی، همکنون چند وکیل دیگر هم با احکام زندان مواجهند و در زندان به سر میبرند، از جمله نسرین ستوده که به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و جواد علی کردی، وکیل دادگستری و عضو سابق شورای شهر سبزوار، که توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه تلگرامی با هدف براندازی به 2 سال حبس محکوم شده است. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، بازداشتشان غیر قانونی است.
چون بحثانه اقدامات مبین قضایی در فشار انصاف بر وکلای مصلحت و شرافت مدداد و سریع بیشتر شده و تمام این اقدامات حقوقی قضایی خلاف قانون و نقض استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. برای اینکه همکاران شریف این جانب محمد نجفی، سالار داوودی، فرهاد محمدی، خانم زیابی و سایر همکاران شرافتمند این جانب همه در راستای امر وکالت به دفاع از موکلین خود پرداختن و مرتکب یک جرمی نشدن، اقدامات قوه قضایی نافی حق طبیعی مشروع و قانونی وکلای دادگستری و در مخالفت کامل با اصول متعدد قانون اساسی در ایران هست.
ناهید تقوی و مهران رؤوف، دو زندانی دو تابعیتی هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، هر یک به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهام هایی که این دو شهروند دو تابعیتی آنها را رد کردند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی و مهران رؤوف شهروند ایرانی بریتانیایی هر دو از مهر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برند. حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل ساکن هلند این افراد را گروگان جمهوری اسلامی می‌نامد.
با بررسی پرونده شهروندان دو تابعیتی مذکور و ایزن پرونده شهروندان دو تابعیتی موجود در دستگاه قضایی ایران، نشون داده میشه که متاسفانه سیستم قضایی به استناد گزارش نهادهای امنیتی و با در نظر گرفتن اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست که برای شهروندان دو تابعیتی پرونده سازی می کنند و هرگز دادرسی های موجود برای اینها منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بر اساس دلایل و مدارک متقن نیست. این بیشتر برای بهره کشی و یک نوع گروگانگیری از اینها هست که بشود به عنوان یک اهرام سیاسی از اینها در معادلات و معاملات موجود بین ایران و بریتانیا یا آلمان یا سایر کشورهای موجود در این زمینه استفاده بکنن که رویه قضایی و سیاسی موجود در سالیان گذشتم اینو به طور کامل نشون داده. بنابراین وقتی که معامله سیاسی باشد، وقتی که گروگانگیری باشد، اینجا دیگه دلیل قضایی وجود ندارد که اینها به اتهام جرم خاصی مرتکب یا محاکمه شده باشند.
همزمان برای 3 فعال مدنی دیگر هم احکام زندان صادر شد. سمیه کارگر و بهاره سلیمانی هر یک به 6 سال و 8 ماه حبس و نازنین محمد نژاد به 3 سال و 4 ماه زندان محکوم شدند. این افراد به تبلیغ علیه نظام و مشارکت در اداره گروه غیرقانونی متهم شدند. از مصادیق این اتهام ها جزئیاتی منتشر نشده است. و چند خبر دیگر. مرتضی حق بیان، فعال رسانه‌ای در سنندج، به اتهام افترا به مدیران استان کردستان، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی به 2.5 سال حبس، 90 ضرب شلاق و 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. مصادیق این اتهام ها انتقاد او از عملکرد مسئولین دولتی در استان کردستان است و فعالیت او در یک کانال تلگرامی. ساناز نطقی، شهروند بهایی ساکن اهواز، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شد به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام، اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی بارها آنها را بی اساس خوانده است. جعفر اوصافی، فعال مدنی کرد، در دادگاه انقلاب ارومیه به 7.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند سنی مذهب از خرداد سال 99 در زندان به سر می‌برد و به عضویت در گروه‌های تندرو مذهبی متهم شده است. حمید منافی، فعال مدنی، که اردیبهشت ماه به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود، برای گذراندن محکومیت تبعید خود روانه شهرستان ازنا شد. او به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور علاوه بر 2 سال حبس به 2 سال تبعید هم محکوم شده است.
و عفو بین الملل از اعدام مخفیانه یک مجرم نوجوان به نام سجاد سنجری خبر داد. سجاد سنجری در 15 سالگی به اتهام قتل بازداشت شد و از سال 90 زندانی بود. حکم اعدام او 11 مرداد ماه در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اجرا شد تا نام ایران همچنان به عنوان یکی از معدود کشورهای ثبت شود که مجرمان زیر 18 سال را به دار می آویزد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.